بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الثانی من وجوه تقریر الاجماع ایود الاجماع حتی من السید و اتباعهی على وجوب العمل بالخبر الغیر العلمی فی زمان ناهازا و شبههی ممن سد فی حباب القرائن المفید للعلم بصدق الخبر. خب خاطر مبارک دوستان باشه، با این فاصله ای که بین درس قبلی و این درس افتاد به مناسبت شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، لازمه که من یه برگشتی داشته باشم و اون سیر کلی بحثمون رو در بحث استدلال به اجماع برای اثبات حجیت خبر واحد یه بار دیگه اجمالاً عرض بکنم خدمتتون. صفحه 311 ما اونجا عرض کردیم که وجوهی برای تقریر اجماع به عنوان یکی از ادله حجیت خبر واحد داریم، که من خاطرم هست که همونجا عرض کردم که 6 وجه داریم. 2 وجه از این 6 وجه دوستان تقریر اجماع قولی است و 4 وجه تقریر اجماع عملی است. از میان اون 2 وجه اجماع قولی تا به حال 1 وجه رو بیان کردیم. اون وجه هم ادعای اجماع بود بر حجیت خبر واحد از مرحوم شیخ طوسی. البته ایشون ابتدا رفت سراغ اجماع محصل، اما بعد اجماع رو به صورت منقول از شیخ طوسی، از علامه، از ابن طاووس، از مجلسی برامون بیان کرد. اجماعی که ما تو تقریر اول بیان کردیم دوستان اجماع محصل بود در مقابل سید، یعنی میگفتیم فرضمون تا حالا این بود که شیخ طوسی میگه اجماع داریم بر حجیت خبر واحد یا خودمون تحصیل اجماع کردیم، در مقابل مرحوم سید و اتباع سید قائل به اجماع بر عدم حجیت خبر واحد. اصلا تا حالا فرضمون این بود. خب این تمام شد، حدود 31-2 صفحه ما بحث کردیم در مورد این تقریر اول. الان میخوایم بریم سراغ تقریر دوم. این تقریر دوم فرقش با تقریر اول چیه؟ ببینید در تقریر دوم ما دیگه فرضمون این نیست که عرض کنم خدمت شما مرحوم سید مرتضی و اتباع سید مرتضی در مقابل اجماع ما موضع گیری کردن، نه، تو تقریر دوم از اجماع بر حجیت خبر واحدا میخوایم ادعا بکنیم و اثبات بکنیم که اجماع داریم بر حجیت خبر واحد حتی از مثل بگید سید مرتضی و اتباع سید مرتضی. یعنی میخوایم بگیم این اجماع رو خود سید مرتضی هم به نوعی تو حرفاش معلومه که قبول داره، اتباع سید مرتضی هم این اجماع رو قبول دارن. طبیعتا غیر از سید مرتضی رو خب تو بیان اول و تقریر اول گفتیم دیگه مطالبش رو. الان باید بریم سراغ سید مرتضی و اتباع سید مرتضی، ببینیم آیا سید مرتضی اجماع بر حجیت خبر واحد رو که داریم میگیم قبول داره، از کجا داریم این حرفو میزنیم. ببینید دوستان بزرگوار، جناب شیخ انصاری ادعاش اینه، ادعای شیخ انصاری اینه که حالا این ادعا رو ببینیم میتونه اثبات کنه یا نه. ایشون میفرماید که ما ادعا میکنیم اجماع بر حجیت خبر واحد غیر علمی را حتی از سید مرتضی و اتباع سید مرتضی، تو چه زمانی؟ در زمانی که باب قرائن مفید علم برای ما بسته است. در زمانی که باب قرائن مفید علم برای ما بسته است، یعنی اگر باب وجود قرائن بسته باشد، حتی مثل سید مرتضی هم حجیت خبر واحد را قبول داره. حتی مثل سید مرتضی هم حجیت خبر واحد رو قبول داره. چرا؟ ببینید آیون، ایشون میفرماد سید مرتضی اگر میبینید یه جاهایی منع کرده از عمل به خبر واحد، اون جاها ایشون حرفش این است که ما نیاز به خبر واحد مجرد از قرائن نداریم. میگه آقا خبر واحد حجت نیست، چون خبر واحد ظنی رو ما بهش احتیاج نداریم، چون نیاز نداریم. نیاز نداریم یعنی چی؟ یعنی خبر واحد علمی داریم به اندازه کافی که مشکل ما رو حل بکنه. چه نیازی داریم بریم سراغ خبر واحد ظنی؟ دقت میکنید؟ ایشون از این شیخ انصاری ها، از این مطلب سید مرتضی این ادعا رو مطرح می فرماید. سید مرتضی یه اشکالی به خودش کرده، اون اشکال رو جواب داده. از اشکال و جواب سید مرتضی شیخ انصاری همچی برداشتی می کنه. حالا اشکال سید مرتضی چیه؟ سید مرتضی میگه اگر کسی به من سید مرتضی اشکال کنه، بگه آقا اگر شما راه عمل به اخبار آحاد رو ببندید، پس ما توی عرض کنم فقه به چی تکیه کنیم؟ یعنی اگر باب خبر رو ببندید و ما اخبار ظنی رو بخوایم بزنیم کنار، دیگه چی تو دستمون میمونه که بخوایم بهش تکیه کنیم؟ ایشون میفرماد اگر کسی همچه اشکالی به ما بکنه، ما جواب میدیم که بابا معظم فقه از طریق ضرورت، از طریق اجماع، از طریق اخبار محفوف به قرائن قطعیه برامون معلومه. یعنی شما هر مسئله‌ای در فقه رو بخواید جواب بش برسید، میتونید از طریق ضرورت، از طریق اجماع، از طریق اخبار محفوف به قرائن قطعیه به جواب برسید. چیزی تش نمیمونه. اگرم یه وقت چیزی تش بمونه، موارد قلیلی، تو اون موارد قلیل هم ایشون میفرماد رجوع به تخییر میکنیم و با تخییر در واقع مشکل رو حل میکنیم. با این وضعیت ما دیگه نیازی به حجیت خبر واحد ظنی بگید نداریم. خب وقتی ما نیاز نداریم، چرا بریم سراغ یک خبر واحد ظنی که معلوم نیست درست باشه یا درست نباشه؟ دوستان بزرگوار، از شما میپرسم این حرف سید یعنی چی؟ وقتی سید میگه ما نیاز نداریم، معناش این است که اگر احتیاج داشتیم سیدم میپذیرفت، قبول داشت. اما از باب این که ما احتیاج نداریم، ایشون میگه حالا چه بسا سید مرتضی در زمان خودش که نزدیک به عصر معصوم بوده احساس میکرده که ما نیاز به خبر واحد ظنی نداریم. اما فی زمان ناهازا، بعد از 14 قرن، در زمان شیخ انصاری، بعد از 12 قرن، عرض کنم از رسالت پیغمبر اکرم، خب معلومه که ما نیاز داریم به خبر واحد ظنی. اینجور نیست که اخبار برای ما همش محفوف به قرائن قطعیه یا متواتر باشه یا از طریق ضرورت و اجماع ما بتونیم به نتیجه برسیم. در پایانم دوستان، خود مرحوم سید و همچنین ابن ادریس هلی که یکی از تابعین مرحوم سیده، اینا ایشون می فرماد، شیخ انصاری می فرماد، اعتراف کردن در جاهایی که ما راهی به علم نداریم، عمل به ظن متعین است. هیچ راهی اگر نداشتیم، چاره ای نداریم جز این که به ظن عمل بکنیم. پس معلوم میشه خود سیدم در مثل زمان ما که اخبار محفوف به قرائن قطعیه نیستن، بگید ایشون حجیت خبر واحد رو قبول داره. من اجازه میخوام این یه دونه رو بخونیم. البته یه نکته ای دارم میخوام بعد از خوندن عرض بکنم. نگاه کنید عبارت رو. اصانی من وجوه تقریر الاجماع، دوم از وجوه تقریر اجماع، این یدع الاجماع، این که ادعا شود اجماع حتی من السید و اتباعهی علا وجوب العمل بالخبر غیر العلمی. یک کسی ادعا بکنه اجماع رو حتی از سید و اتباع سید بر وجوب عمل به خبر زنی غیر علمی، یعنی زنی، فی زماننا هازا و شبههی، در زمان ما و شبه زمان ما. خوب دقت کنین این زمان ما ویژگی چیه؟ ها چه فرقی میکنه با زمان مرحوم سید؟ خودش میگه، میگه ممن صد فیه باب القرائن المفید للعلم به صدق الخبر. زمان ما ویژگیش اینه، چون فاصله افتاده از زمان معصوم، ها الان قرن 14 از قرن دوم و سوم که انتهاء زمان معصومه، 11 12 قرن گذشته، ها اینجا دیگه باب قرائن مفید علم به صدق خبر منصد است، خیلی از اخبار قرینه قطعیه نداره. تو این زمان ویژگی این زمان هم همینه دیگه، ممن صد فیه باب القرائن. تو این زمان خود سیدم قبول داره، سید مرتضی خودش هم قبول داره، اتباعش هم قبول دارن که واجب عمل به خبر غیر علمی. فان الظاهر ان السيد انما منع من ذلك، ظاهر این است که مرحوم سید مرتضی منع کرده از عمل به خبر واحد، ذلك رو بزنید به عمل به خبر واحد، لعدم الحاجه الى خبر الواحد المجرد. آقایون خبر واحد مجرد یعنی مجرد از قرینه قطعیه، ایشون من کرده از عمل به خبر واحد به خاطر اینکه نیاز نمیدیده به خبر واحد مجرد از قرائن. کما یظهر من کلام هل متضمن للاعتراض علی نفسه، کما اینکه ظاهر میشود همین مطلب از کلام خود سید که متضمن اعتراض و اشکال بر خودشه. به قولهی مرحوم سید گفته فعن قلت، اگر کسی اشکال کنه چی بگه؟ بگه ازا سدد تم طریق العمل به اخبار الاحاد، به اخبار الاحاد، اگر شما ببندید سد کنید طریق عمل به اخبار آحاد رو، فعلا ای شیئن تو اولون فی الفقه کله، پس به چه چیزی تکیه می کنید در همه فقه؟ یعنی توی فقه دست رو شما دارید میبندید وقتی میگید خبر واحد زنی حجت نیست، دارید دست رو چکار میکنید؟ میبندید، ما دستمون خالیه. اگر کسی همچی اشکالی بکنه فعجاب به ما حاصلو، جواب میده مرحوم سید مرتضی به مطلبی که حاصلش اینه، گفته ان معظم الفقه، ببینید میگه معظم فقه، 99 درصد فقه، 98 درصد فقه، مثلا یعلم، ببینید یعلم یعنی چی آقایون؟ علم دیگه، ها، یعلم به ضروره ول اجماع ول اخبار العلمیه. اخبار علمیه چه متواتر، بگید چه خبر واحد محفوفه به قرائن، بس از طریق ضرورت اجماع اخبار علمی معظم فقه معلومه. و ما یبقا من المسائل الخلافیه، عرض کنم یرجع فیها الى تخییر، اگرم یه موارد کمی میبینید مورد اختلاف هست و عرض کنم خدمت شما علمی نیست، اونا رو میتونیم رجوع به تخییر بکنیم و مشکل رو با این حل بکنیم. پس در واقع تو جوابش سید مرتضی میخواد بگه چی؟ میخواد بگه ما به خبر واحد زنی نیاز ندارم. شاید این به جهت این بوده که زمانش به زمان معصوم نزدیک بوده. آخه هرچی از زمان معصوم ما فاصله میگیریم، علممون به عرض کنم خدمت چون اون اخبار یه مقداری کمتر میشه، از این جهت که قرائن برامون مخفیتر میمونه دیگه. بالاخره تاریخ الان مثلا فرض کنید احمد شاه قاجار رو با تاریخ مرحوم امام که مال 30 سال پیش بوده، ماها خب 30 سال پیش رو خیلی بهتر میفهمیم تا مثلا 200 سال پیش رو. هرچی فاصله میگیریم در واقع اطلاعاتمون کمتر میشه. چه بسا ایشون در اون زمان تصورش این بوده که ما نیاز به خبر واحد نداریم، روی این حساب گفته حجت نیست. ولذا اگر الان سید مرتضی سر مبارکش رو از قبر در بیاره ازش بپرسیم فی زمان ناهازا چی میگی، شیخ انصاری میخواد بگه سید مرتضی به ما چی جواب میده؟ میگه الان حجت اشکال نداره، الان حجته. و قد اعترف سید فی بعض کلامه، اعتراف کرده مرحوم سید رحمه الله در بعضی از کلامش، الا ما فی المعالم، طبق اون چه که در معالمه، بل و کزل هلی، هلی آقایون کیه؟ ابن ادریس هلی، ابن ادریس هلی، نه علامه هلی، هلی خالی هر جا میگن منظور علامه رو میگن علامه، هلی نمیگن هیچ وقت. لااقل تو کتاب عرض کنم رسائل و مکاسب و این کتابایی که ما دیدیم اینجوریه. و کذل هلی ابن ادریس هلی فی بعض کلامه، آدرس پاورقیتون هم سرائره دیگه، سرائل مال ابن ادریسه. خب ایشون هم همین حرف زده، الا ماهو و ببالی. معلوم میشه شیخ انصاری دوستان تازه مراجعه نکرده، میگه طبق اون چیزی که تو ذهن منه این دو بزرگوار اعتراف کردن به چی؟ به ان العمل بالزن متعین فی ما لا سبیل فیه الال علم. هر جا ما به علم نمیتونیم برسیم باید به زن عمل کنیم، خبر علمی نداریم، اب نداره، به خبر زنی عمل میکنیم. خب پس معلوم شد دوستان با این بیان دوم، با این تقریر دوم، شیخ انصاری میگه حتی سید مرتضی هم حجیت خبر واحد رو لااقل فی زمان ناهازا قبول داره. بله همینطوره. ببینید سید مرتضی سید مرتضی با شیخ طوسی نظرش فرق میکنه، این درسته. یعنی شیخ طوسی چه بسا در زمان خودش باب علم به اخبار رو منصد میبینه، اما سید مرتضی در زمان خودش منصد نمیبینه. اب نداره، بنا نیست که هرچی ما میگیم سید مرتضی قبول داشته باشه که آقا، نه این پس از اون پیشی که شما میگی در نمیاد، به شرط که اون پیش رو سید قبول داشته باشه این پس ازش در میاد. شما یه چیزی رو تو رسائل خوندی داری نسبت میدی به سید مرتضی، شاید سید مرتضی اینو قبول نداره. سید مرتضی میگه اگر راه برای علم وجود داره شما نباید به زن تکیه کنی. حالا ما یه چیز دیگه یه وقتی گفتیم، چرا ربطی به سید مرتضی داره؟ سید مرتضی عبارت شو دیدی دیگه، سید مرتضی حرفش چیه وقتی بهش میگیم آقا شما اگر باب زن رو ببندی اخبار زنی رو بخوای بذاری کنار دستمون خالی میمونه؟ میگه نه دستمون خالی نمیمونه، راه علمی داریم. خب این معلوم میشه سید مرتضی معتقد است تا وقتی که علم هست شما سراغ خبر زنی نباس بریم. ایشون بالاخره اعتقادش اینه. حالا این با حرف شیخ انصاری که یه وقتی گفته عرض کنم تنافی داره، این دیگه ربطی به سید نداره، سید مبناش یه چیز دیگه است. اونا نظرشون یه چیز دیگه است، اونا میگن خبر واحد زنی حجت است حتی اگر شما راه علم رو هم داشته باشی. یا راه نه، ما الان بحثمون این نیست، الان بحثمون اینه که ببینیم سید مرتضی چی میگه، نظر سید مرتضی چیه. ما بنا نیست که یه مبنا رو بگیریم تا آخر بگیم آقا سید مرتضی اگه حرف زده بر اساس اون مبنا باید باشه، شیخ طوسی اگه حرف زده باید بر اساس اون، ما اون مبنا مبنای ما. خب خبر واحد زنی رو بله، خبر واحد زنی در جا فی زمان ناهازا که ما نمیتونیم به قطع برسیم، ایشون میگه حتی سید مرتضی هم قبول داره، فی زمان ناهازا که نمیتوانیم به قطع برسیم، و اگر سید مرتضی در زمان خودش گفته چون میتونیم به قطع برسیم نباید عمل کنیم، اون مربوط به زمان خودش بوده نه مربوط به زمان ما. دقت کنید حل آقا، میدونم، اما وقتی شما میدانی مبنای سید مرتضی فی زمان ناهازا حجیت خبر واحده، میگیم همون موقع هم اگر من از سید مرتضی میپرسیدم میگفت هزار سال دیگه که زنیه ها راه برای علم نداری من حجت میدونم. پس سید مرتضی هم در همون زمان برای مثل من خبر واحد رو چی میدونسته؟ حجت میدونسته دیگه. این کافی. خب بریم سراغ وجه عذرخواهی میکنم قبل از وجه سوم یه نکته ای رو من عرض بکنم. ببینید یه نکته ای رو مرحوم تبریزی در اوثق الوسائل مطرح کرده، من حیفم میاد نگم، البته من دعوام این نیست که خیلی حواشی رو عرض کنم بیارم تو میدان کلاس، حواشی رو باید بیشتر خودتون عرض کنم اهل مراجعه باشید، اما بعضی از مطالب چون خیلی ممکنه به ذهن برسه و تو چشم باشه گاهی لازم مطرح بشه. ببینید ممکنه یه کسی اینجور اشکال کنه، اوثق میگه، میگه ممکنه کسی اینجوری اشکال بکنه بگه آقا ما بحثمون از ابتداء بحث خبر واحد، بلکه قبل از بحث خبر واحد، بحثمون سر حجیت ظنون خاصه بود، نه حجیت ظن مطلق از باب مثلا انصداد. میدونید ما الان دنبال چی هستیم؟ آقا دنبال این هستیم ببینیم آیا شهرت ظن خاص هست یا نه. ظن خاصه یعنی چی؟ کمکم کنید. ظن خاصه یعنی چی؟ یعنی دلیل خاص بر حجیت خصوص شهرت داریم یا نداریم. تو بحث خبر واحد هم همینجور، خبر واحد ظن خاص هست یا نه، یعنی به عنوان خبر واحد میتوانیم بگیم خبر واحد ظنی حجت است یا نه. این که یک کسی از باب دلیل انسداد بخواد مطلق ظنون را حجت قرار بدهد، اون از محل بحثمون الان بگید خارجه، اون بعدن میاد. ما دلیل انسداد رو به عنوان یکی از ادله حجیت مطلق ظن بعدن تو کتابمون داریم که جزء حذفیای ما در واقع یه جورایی هست. پس الان ما به عنوان ظن مطلق داریم بحث میکنیم خبر واحد حجت یا نه. این بیانی که امروز ما در تقریر دوم خوندیم آقایون بیان حجیت خبر واحد بود به عنوان ظن مطلق، یا نه بیان حجیت خبر واحد بود به عنوان ظن خاص؟ ممکنه یک کسی بگه آقا این بیانی که شما میگید بحث انسداد قرائن رو پیش کشیدید، این به عنوان ظن مطلق داره خبر واحد رو حجت قرار میده، ربطی به حجیت خبر واحد به عنوان ظن خاص نداره. دقت میکنید؟ ایشون میفرماید اگر کسی اوثق میگه ها، میگه اگر کسی این اشکال رو بکنه ما جوابی که میدیم اینه. خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید اگر ما به دلیل انسداد تمسک کنیم برای حجیت مطلق ظنون، خب این حرف درست، یعنی اگر ما اینجا بیانمون این بود میگفتیم آقا چون هیچ راهی برای رسیدن به علم نداریم طبیعتاً چاره ای نداریم جز این که به ظن عمل کنیم، چون اگر به ظن عمل نکنیم به علمم که راه نداریم دیگه، باید بریم سراغ شک و وهم. خب هیچ وقت کسی زن نوبل نمی کنه بره سراغه بگید شک و وهم. این دلیل انسداده. اگر ما اینجوری تبیین می کردیم این حرف درستی بود، می شد زن مطلق و دیگه زن خاص نبود. اما دوستان بزرگوار اگر از طریقی ولو دلیل انسداد ما بیایم حجیت خبر واحد را در مقابل ظنون دیگر اثبات کنیم، یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا ما الان کار به ظنون دیگر نداریم، ما اومدیم سراغ اخبار، میبینیم این اخبار مثلا فرض کنید 100,000 خبر ما داریم، 100,000 روایت مثلا ما داریم تو کتاب هامون، این 100,000 روایت رو قطع داریم که احکام شرعیه توش وجود داره، درست شد؟ میگیم خب اگر اینا به قول سید مرتضی در زمان سید مرتضی قالبش قرائن قطعیه داشته باشه، میگیم حالا که معظم فقه با قرائن قطعیهی که این اخبار داره مشکلش حل میشه، ما دیگه خبر واحد ظنی رو عمل نمی کنیم بهش. اما اگر تو همین اخبار کار به ظنون دیگه نداریم، ببینید هی دارم ظنون دیگه رو خارجش میکنم، اگر تو همین اخبار دیدیم احکام شرعیه وجود داره، ما از طریق علمی، قرائن علمی هم نمیتونیم به اون احکام برسیم. خب تو همین اخبار یا راه این است که به اخبار ظنی عمل بکنیم، ها، یا کلن اخبار رو بذاریم کنار. از این دوتا راه میگیم خبر واحد ظنی حجت است، از باب این که ما قرائن قطعی نمیتونیم داشته باشیم تو اخبار. اگر دوستان از این طریق، ولو بحث انسدادم توش هستا، اما چی رو اثبات کردیم؟ حجیت خصوص خبر واحد ظنی رو اثبات کردیم، نه ظنون دیگر را. اگر این باشه دوستان، اثبات میشود حجیت خبر واحد به عنوان ظن خاص، نه به عنوان ظن مطلق، و طبیعتا دیگه این مشکل مرتفع میشه. ببینید اوثق الوسائل جلد 2 صفحه 234 رو ببینید. البته تو این چاپای جدید، تو نرم افزارم، تو همین چاپای جدید، همین آدرسی که عرض کردم هست. خب به حمدالله دوستان، وجه دوم هم تمام شد. دوستان بزرگوار، ما دو تا وجهی که تا به حال ذکر کردیم اجماع قولی بود. اجماع قولی یعنی چی؟ یعنی علما، 100 تا عالم اگر داریم، 200 تا عالم اگر داریم، این علما یک یک قولشون و نظرشون حجیت خبر واحد بوده. حالا یه اجماع، یه تقریرمون در مقابل سید و اتباعش بود، تقریر دوممون با سید و اتباعش بود. حالا این دوتا رو بذارید کنار. از این به بعد دوستان، وجه سوم، چهارم، پنجم و ششم، این چهار تا وجه دوستان در واقع اجماع عملی رو بیان میکنه، نه اجماع قولی رو. دقت میکنید؟ وجه سوم که ایشون بیان میکنه استقرار سیره مسلمین است. استقرار سیره متشرعه مسلمین، نه سیره عقلاها. آقایون، سیره عقلا و طریقه عقلا رو ما الان بحث بگید نمی کنیم. سیره مسلمین، سیره متشرعه. سیره مسلمین و متشرعه با سیره عقلا فرقش چیه؟ کی می دونه؟ نه، هر دو سیره است دیگه، هر دو در عمل. بله؟ نه، هر دو در مقام عمله، نه هیچ کدوم در نظر. میدونم تو مقام استدلال اگر شما به سیره مسلمین و متشرع تمسک کنی برای اثبات حجیت خبر واحد، یا به سیره عقلا و بناء عقلا تمسک کنی، فرقشون تو مقام استدلال چیه؟ یعنی من که الان میخوام استدلال کنم، اگر بگم سیره مسلمین چی میشه، اگر بگیم بناء عقلا چی میشه؟ نه 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 نه، بناء عقلا با عقل فرق میکنه. بنا و عقلا عقل نیست که شما بگید دلیل عقلی میاد. حجت شرعی میشه. هر دو حجت شرعی میشه دیگه، استدلال میکنیم برای اثبات حکم شرعی. ببینید دوستان بزرگوار، فرقی که بنا و عقلا و سیره عقلا با سیره مسلمین و متشرع داره اینه که سیره عقلا اگر بخواد حجت باشه، باید متصل به زمان معصوم باشه و ردعی هم از شارع مقدس نسبت به اون سیره اتفاق نیفتاده باشد. سیره عقلا، بنا عقلا باید متصل به زمان معصوم باشه، شارع هم ردع منع نکرده باشد. اما در سیره متشرع دوستان، خود سیره کشف میکنه که متشرعه این سیره رو از کی گرفتن؟ از رئیس خود در دین این رو اخذ کردن. اگر متشرعه یک سیره ای داشته باشن و سیره متشرعه و مسلمین ثابت بشود، خودش حجته دیگه. لازم نیست ما عرض کنم پیگیری کنیم ببینیم این متصل به زمان معصوم هست یا نیست، ها، شارع رد کرده یا نکرده، اینا لازم نیست. حاشیه مرحوم سید یزدی، این آدرس ها رو که میدم میخوام ببینید ها، یه مقداری پیگیری کنید. حاشیه مرحوم سید یزدی رو دوستان تو همین بحث ببینید. پس ما الان که داریم میگیم سیره متشرعه، سیره مسلمین، اون سیره ای را داریم میگیم که این متشرعه و مسلمین اون را از کی اخذ کردن؟ از شارع اخذش کردن. یعنی به عنوان متشرع، به عنوان یک مسلمان، به ما هو متشرع و مسلمان، اون را از شارع اخذش کرده باشن. ایشون میفرماید که عرض کنم خدمت شما، سیره مسلمین چه علما چه غیر علما، همه و همه، سیره مسلمین بر این است که احکام شرعیه رو از طریق اخبار، اگر با افراد ثقه، با واسطه افراد ثقه به ما میرسیده، این رو میپذیرفتن. عالم میپذیرفته، عامی میپذیرفته و این رو حجت میدونستن و عمل میکردن. شما اگر یه مقلدی، دقت کنید، اگر یه مقلدی از عوام توی این کوچه بازار، توی این مغازه شما میرین، اونجا اگر یه مقلدی از یه آدم ثقه، حواستون باشه، واسطه باید چی باشه؟ ثقه. ممکنه یک کسی که ثقه نیست یا نمیشناسنش حرفشو نپذیرن، بگن شاید اشتباه میکنه. اما اگر یه آدم ثقه‌ای به این مغازه‌دار بگه که آقا فتوای مرجع تقلید شما اینه، اون شک میکنه برای عمل کردنش؟ شک نمیکنه برای عمل کردنش، به اون فتوایی که براش ثقه نقل میکنه عمل میکنه. اگر یه مردی بره تو خونه به همسر خودش، حالا فرض کنید این مرد ثقه است، با توجه به این، ممکنه یه زنی به شوهر خودش هم بگید اعتماد نکنه، او را ثقه نداند، اونو کار نداریم. اما اگر این شوهر پیش زن ثقه باشه، اگر یه مسئله از شوهرش بپرسه در مسائل حیض و امثال حیض، به حرفش اعتماد میکنه، بهش عمل میکنه. اگر در مورد خمس ازش بپرسه بهش عمل میکنه. اینطور نیست که شخص متوقف بمونه بگه ولو این آقا ثقه است اما برای من که علم حاصل نمیشه، حالا که علم حاصل نمیشه باید برم بگردم تا علم حاصل بشه. حتی دوستان تو این رساله ها، اینا رو دیگه حالا بعضیشو من دارم اضافه میکنم، شما گاهی یک رساله رو باز میکنی، مسئله آقا رو تو رساله میبینی، مسئله هم کاملا روشن، برای شما علم میاره یا نمیاره؟ نه، ممکنه نظر آقا بگید فرق کرده باشه، ممکنه اون کسی که نظر آقا رو تو این رساله آورده بگید اشتباه کرده باشه. بالاخره 2%، 3%، 5% احتمال خطا هست، کما اینکه این خطاها رو ما دیدیم به چشم خودمون در مواردی. اما در این حال چون این رساله به عنوان یک ثقه میتونه فتوای آقا رو به ما برسونه، معمولا مردم به رساله چیکار میکنن؟ اعتماد میکنن. اینطور نیست که بگن خب حالا رساله چون احتمال داره نظر آقا فرق کرده باشه، همش هر موردی رو میبینن تلفن رو بردارن زنگ بزنن دفتر آقا ببینن نظر آقا عوض شده یا نه. تازه زنگم بزنن، اونی که داره نقل میکنه که این نظر عوض شده یا نشده از کجا معلوم او درست میگه؟ شاید اونم خطا کنه. مردم به ظن و گمانشون، به اطمینانشون عمل میکنن، به خبر ثقه عمل میکنن. این نیست دوستان مگر به خاطر حجیت خبر ثقه که پیش این مردم، پیش متشرعه دوستان این ثابته. یعنی متشرعه و مسلمین در امور شرعی خودشون به خبر ثقه عمل میکنن، چه عالم چه غیر عالم. این عرض کنم تا اینجا. فقط ممکنه یک کسی بگه آقا نه، این آقایونی که، این مردمی که میبینید به خبر ثقه عمل میکنن، خبر ثقه براشون قطع آوره. شیخ انصاری میگه این دیگه بی‌انصافیه، این خروج از انصافه، این بعید از انصافه که شما بگید همه این موارد قطع آوره. وجدانن اینطور نیست که اینا قطع بیاره برای انسان، از باب قطع مردم بهش عمل بکنن. نه، همین که اطمینان بکنن، همین که ظن قوی براشون. چرا اطمینان رو ممکنه بگیم؟ ممکنه واقعا اگر 51% باشه طرف عمل نکنه، اما اگر ظن قوی باشه، اطمینان باشه، معمولا مردم بهش عمل میکنن. نگاه کنید این رو هم بخونیم. از سالس من وجوه تقریر الاجماع، سومین عرض کنم وجه از وجوه تقریر اجماع که عرض کردم دیگه از این به بعد داریم میریم سراغ اجماع عملی، استقرار و سیرت المسلمین ترن، ترن اینه کلن ها، سیره مسلمین. آقایون سیره مسلمین با سیره عقلا و بنا عقلا فرق میکنه، بنا عقلا تو چهارمی میاد دو صفحه بعد. سیره مسلمین، مسلمین که میگه یعنی به ما هو مسلم، به ما هو متشرع ها، مسلمین بله دیگه شامل میشه، اونها رو هم شامل میشه، یعنی حتی اهل سنت هم وقتی میخوان به عرض کنم خدمتون فتوای ابو حنیفه مثلا عمل بکنن، عالمشون وقتی میاد یه نظری رو از ابو حنیفه براشون نقل میکنه اعتماد میکنن، فرق نمیکنه. استقرار سیره مسلمین ترن علا استفادت الاحکام شرعیه من اخبار الثقات، همه مسلمین سیرشون اینه که استفاده میکنن احکام شرعیه را از اخبار ثقات، المتوسطه، ثقاتی که واسطه میشن بینهم، یعنی بین این مسلمین و بین الامام، یا بین مسلمین و بین مجتهد. اترا، این اترا یعنی اتعتقدو، آیا شما معتقدی ان المقلدین، کسانی که مقلده مرجعی هستن، یتوقفون فی العمل به ما یخبرهم الثقه عن المجتهد، به آنچه که خبر میده به اونها ثقه از جانب مجتهد اینا توقف میکنن؟ نه، شما وقتی میری تبلیغ فتوا رو نقل میکنی مردم با خیال راحت بگید عمل میکنن ها، مگر اعتماد نکنن. ببین یه وقت هست یه کسی یه بار دو بار اشتباه میکنه، بار سوم مردم بهش اعتماد نمیکنن، این درسته، اما ثقه باشه، حواستون به این ثقه بودن باش، اگه ثقه باشه مردم اعتماد میکنن. عوض زوجته، زوجه رو عطف به مقلدین بکنین، آیا زوجه توقف میکند فی ما یحکیه زوجها عن المجتهد، در اون چه که حکایت میکنه اون رو شوهرش از مجتهد، البته به شرط که اون زوج چی باشه؟ ثقه باشد. در مسائل حیز اون زن و ما یتعلق بها، اون چه که مربوط به زوجه است، الا ان یعلم من المجتهد، آیا توقف میکنه تا وقتی که علم از جانب مجتهد براش حاصل بشه؟ این الا دوستان قیده یتوقفونه، تا علم حاصل بشود، عالم بشوند از جانب مجتهد، تجویز العمل بالخبر الغیر العلمی، نه، ولو دوستان این نظر رو از مجتهدشون نگرفته باشن که آیا خبر ظنی براشون حجت یا حجت نیست، به خبر ظنی با خیال راحت عمل میکنن. و هذا مما لا شک فیه، هیچ شکی درش نیست. و دعوا حصول القتل هم فی جمیع الموارد، اگر یک کسی بگه همه این اخبار ثقه برای اینها چیه؟ قطع آوره که بهش عمل میکنن، ظنی نیست اصلا. ایشون میگه ادعای حصول قد برای مسلمین تو همه موارد بعیدتون علی الانصاف، این بعید از انصافه، دور از انصافه، انصافا و وجدانا اینجوری نیست. بله قبول داریم زن 51% به درد نمیخوره، نعم المتیقن من ذالک، ذالک رو بزنید به استقرار سیره، اون چه متیقن است از این استقرار سیره، صورت و حصول الاطمئنان به حیث لا یعتنا به احتمال الخلاف، یعنی باید اطمینان، اطمینان یعنی ظن قوی، یعنی ظنی که آیون آرامش برای انسان ایجاد کنه، دغدغه رو از انسان مرتفع کنه، دل رو آرام کنه، متیقنش صورت اطمینانه، به حیث لا یعتنا به احتمال الخلاف، به گونه ای که عرفن دیگه اون احتمال خلاف مورد اعتنا نباشه. این تا اینجا. و قد حکیه دیگه یه بحث، البته ادامه همین بحث اما جدا میشه انشالله فردا. سوال دارید؟ آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.